بحثمون در باب فاعل بود و اقسام فاعل رو دیدیم. اسم آخر فاعل که باقی موند اونیست که بهش میگن فاعل به تأخیر یا فاعل متأخر. هر کدام از فاعل به تبع یا فاعل بالقصد که قبلا بهش اشاره کردیم، اگر تحت سیطره فاعلی دیگر قرار گرفت، نه به معنای این که به کراهت کاری رو انجام بده، مطابق فاعل به طبعش مطابق طبع انجام میده، ولی تحت سیطره فاعل دیگریست. مثل مثلا فرض کنید که طبیعت آدمی، بدن انسان، طبعش اینه که هضم بکنه، اما خب تحت سیطره و تسخیر نفسه، به این میگن فاعل به تسخیر. علاوه بر این که فاعل به طبعه، فاعل به تسخیر هم هست. یا خود نفس، خب فاعل بالقصده. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ذی شعوره، دوما مطابق کراهتی نیست که بخواد به جبر باشه، در ثانی علمش سابق بر فعلشه، و اضف الی ذلک این که یک دائی هم داره، انگیزهی هم داره. پس فائده بالغسته، لیکن فائل بالغستیست که تحت تسخیر خداوند سبحانه، به این حساب بهش میگن فائل به تسخیر. پس هر کدام از فائل به طبع و فائل بالغست اگر مسخر چیز دیگری بودند نه مکره، چون اگه مکره شدن میشن فاعل بالقصر و فاعل بالجبر. نه، اگه تحت تسخیر فاعل دیگری قرار گرفتند بهشون میگن فاعل
بالتسخیر.
این نوعی بله منافات هم نداره، یا مثلا تحت تسخیر میتونه یه چیزی به دو مرحله تحت تسخیر باشه. زمان که فرض کنید طبیعت آدمی تحت تسخیر نفسه، نفسم تحت تسخیر عقوله، حالا مثلا در سلسله الارکی میگفتیم و به قصد علازاده ببینیم ارادتون طبعون این پرداره بکشید با خیلی من درسته کوله روی درجه کمشید ارادتون طبعون این واقعه ارادتون این فاعل بالاراده یا همون فاعل بالقصد، طبعون هم که فاعل به طبع. ازا ما ماش نه باشه ماش زائده، سخرا مبنی علی المفعول، للغیر فالفاعل تسخیرن یرا. ارادتون این فاعل بالاراده همون فاعل بالقصد، طبعون این فاعل بالطبع. ازا اگر که تسخیر شده باشن للغیر فالفاعل تسخیرن یرا، فاعل به تسخیر دیده می شوند، شناخته می شوند. مثال می زنم فطبیعت المسخره تحت نفس، طبیعتی که در تسخیر نفسه، مکونه ها فاعلن به طبع، در حالی که همین طبیعت فاعل به طبعه. چرا؟ طبعش چیه؟ دل جذب و دفع و احاله. طبعش اینه که جذب و دفع میکنه و بدن رو تحلیل میبره، یا حال همون تحلیل بردن غذا تحلیل میره و نحوه. پس طبیعت مع کونها فاعلن به طبع، این نقطه غلطه. و نفس الفاعل بالارادت والغصب، نفسی که این صفت دارد، فاعله، فاعله بالارادت، فاعله بالغصب. چون توضیح دادیم چرا فاعله بالاراده و بالغصب یه معنا داره، به خاطر اینکه تو تعریف ما این بود اولا زی شعور باشه که در ثانی مکره نباشه نیست، ثالث بر این علمش سابقه بر فعلش باشه هست، و ویژگی دیگه‌ش هم این که دایی داشته باشه، نفس داره در کارهاش، پس میشه فاعل بلغت. ازا لوحظتا، این طبیعت و نفس، اون نقطه قبل و نحوه ها باید ویرگول بشه، لازم تو واقعم داره ویرگول هم بشه. ازا لوحظتا من حیث انها ذهی مسخرتن به امر الله، وقتی طبیعت و نفس مورد لحاظ قرار بگیرن، از این حیث که هاذهی یعنی نفس مسخر خدا، و تلکه یعنی طبیعت به امر نفس، بعد کل به امر الله تعالی، و تعالی بالاتر از این همه به امر خدا هستند، بعد طبیعت المسخره و نفس الفائله کانتا فائله، اینه به تسخیر، این دوتا فائله به تسخیر. این دوتا فائله به تسخیر. خب پس ما تا حالا فائله هایی که شناختیم و شعر اولی که خود ایشون فرمودن، به طبع او بالقصد او بالقصد او بالجبر به تسخیر او فرع ما رعا او به تجلی ثم بالعنایه او بالرضا بدر و اولد درایه. چند تا شده؟ دارم شماره بندازیم چون کاری. خب حالا ببینیم ذات مبارک حضرت سبحان که دیروزم مفصل توضیح دادیم کدوم نوع از انواع فاعله. طبیعتا اولی و دومی و آخری که نیست، چون زیشعوره، طبع و قصر تحت تسخیر کسی هم نیست، فاعله به تسخیر. ذات مبارک ربوبی ببینیم کدام یکی از این اقسامه. این رو توضیح دادیم، گفتیم از دیدگاه اشراقیون فاعل به رضاست، چون علم عین فعله. از دیدگاه مشاء فاعل به عنایت، چون علم اولا سابقه بر فعله، در ثانی دائی مازاد وجود نداره، دائی این ذاته، و ثالث بر این که یک صور مرتسمهی هست، به وسیله یک صور مرتسمهی وجود داره. ازا اونا میگن فاعله بر عنایت. اما عرفا که دیروز بهشون اشاره کردیم، که ملا صدرام همین رو میگه، اینجایشون قول عرفا رو با قول صدرا یکی میگیره، از تحت بحث اون اعیان ثابته بیرون میبره، قائل به فاعل بل تجلی هستن. میگفتن فاعل به تجلی، فاعل به تجلی این بود که اولا زیشعور باشه، دوما اراده داشته باشه در کار خودش، دومن علمش سابقه بر فعل باشه، چهارمن این که صرف علم کافی باشه، دیگه دایی مضاعفی وجود نداشته باشه، و در مرحله پنجم این که علم عین ذات باشه، به صور مرتسمه نباشه. این میشه فاعل ول تجلی. یه خورده ریزه تو عبارت داریم، این قرآن رمون خیلی مطلب خاصی نداره، ولی عبارت خورده ریزی زیاد داره. ببین حرام نداره قرآن فی ان اللائق به جنابهی تعالی ایو اقسام الفائل، اونی که سزاوار با جناب خدای سبحان کدوم یکی از اقسام فائله؟ فل اول تقدست اسماؤه، اول تعبیری است که در رابطه با خدا به کار می‌برند، دیگه صفات الهی است، اول و الاخر. السادس من اقسام الفاعل، شیشمی از اقسام فاعل. شیشمی کجا؟ عند تعدید، وقتی داشتیم شماره می‌کردیم شیشمی که فاعل به تجلی باشه، و اول فاعل به تجلی، چون بعد تجلی ایشون فاعل بل رضا و فاعل بل عنایه رو هم مورد اشاره قرار دادن. فل اولو اصادس و زوروایه روایت شده. خب ایشون در اینجا شروع میکنن یه بحثی رو درباره روایت و رویه و این مصدر رویه بحث میکنن. رویه رو میگن در ادبیات عربی یکی به معنای نقل حدیث کردن و نقل کردن، یکی به معنای سقایت و آب دادن. یه تعبیری هم از قاموس میارن، قاموس لغت مال فیروزآبادی است، و این تعبیر میکنن، میگن که لذا اینجا که ما میگیم شیشمی زوروایته، میتونیم دو جور معنا کنیم. یکی بگیم اون قول ششم روایت شده از ناحیه صوفیه، حالا تعبیر هم میکنن به صوفیه. یه قول این که میگن قول ششم سیراب میکنه عقل رو با آب معرفت و آب حیات. بذار روایت رو در اینجا به معنای سقایت و معنای سیراب کردن معادل میگیرن. ببینیم فل اوله اصادس و زوروایته من از صوفیه، از ناحیه صوفیه روایت شده، نقل شده. او حالا این معنا رو بگید، او زو سقایته للعقل به ماء حیات المعرفه. قول شیشم سیراب میکنه عقل رو به آب حیات معرفت. بعد مگه میگن این یعنی چی؟ چطور دو جور او آوردی، دو جور معنا کردی؟ میگن به خاطر اینکه یک معنای روایت نقل، یه روایت هم سیراب کردنه. قال فی القاموس روی الحدیث یروی روایتن، روایت شده از حدیث روایت می شود و روایتن هم مصدرشه، و ترواه هر دو معنن، معنن هر دو به معنا، هر دو به یه معنا هست. رویه و ترواه هر دو به یه معنا، رو روی الحدیث و ترز الحدیث به معنا و معنا واحده و هوه راویه. هوه این فاعل، فاعل این مصدر چی به شیش میگن؟ میگن راویه. اون تایگردش دیگه، خب راوی بگن دیگه، میگن لیل مبالغه، اگه میگن راویه به خاطر مبالغه. خب و روی الحبلو، اگر به جای حدیث حبل آورده شد، گفتن روی الحدیث یعنی نقلش کرد، اما روی الحبل یعنی چی؟ اگر گفتن روی الحبل، حبل این ریسمان، خب روی الحبل حبل رو روایت کرد یعنی چی؟ یعنی فتل لهو فرط هوا، یعنی تابید ریسمان رو، ریسمان رو تابون با فرط هوا و این ریسمان تابیده شد. پس اگه تعبیر روی از حبل شد منه تابوندن، اما اگه گفت روی علا اهله، و تعبیر روی الحدیث نبود، روی الحبل نبود، روی علا اهله بود، یا تعبیر روی لهم بود، این عطاهم بالما. پس اگه دیدی یه جایی تو عرب گفت مثلا روا زیدون علا اهلهی، یعنی چی؟ یعنی آورد براشون. حالا اگه گفت رویه علا رحل، نگفت رویه رحل، گفت رویه علا رحل، با علا متعدیش کرد، یعنی مفعول با واسطه بود. این یعنی شده و علال بعیر لعلا یسقط، یعنی این رحل رو، ریسمان رو سفت کرد رو شطور که نیفته، جهاز رو سفت بست به شطور تا نیفته. اگه تعبیر روی القومه شد، یعنی گفتن روا زیدون قومه یا روی القومه، یعنی استقاله هم، یعنی آب براشون آورد، سیرابشون کرد. از این قسمت آخر شاهده ایشونه، میگه بس زو روایه رو که بالا نگاه میکنیم ممکنه زو سقایه هم معنا بشه، چون اگه روی القوم شد، اضافه به قوم شد، یعنی آب براشون آورد. خب بله، ولی چون اینجا میخواست بگه بدون مفعول بیواسطه هم اگر برای قوم وارد بشه معنی آب آوردن انتها، چیزای منظومه است، چیزای وسط یا بحث فلسفی یا بحث لغوی میکنه. حالا یه لطافتی هم شاید بحث انتها، عبارت قاموس و لغه مال مرحوم فیروز آباد، این کتاب قاموس کتاب معروف لغت عرب قدیمیه، بعدها هم خیلی شرحش کردن، مثلا فرض کنید کتاب دیگه تاج العروس مال زبیدیه که فی شرح همین قاموسه، اومده قاموس رو شرح کرده، کتابیست که به هر حال مورد توجه بوده و مورد کتاب های لغت قدیمی عربه توجه میکنه، خلاف مثلا مجموع البحرین اینه که متأخر هم خیلی میگن ویژگی مهم علمی نداره، قاموس رو بهش توجه میکنن. جمحرات، جمحرات لغت، خب اگر نکته رو گفته باشه مهمه، و خود قاموس هم سیاقش معمولا برای اینه که از قدیم کتاب ها ریشه یابی میکنه که اینها چجوری بودن و چجوری نقل شدن، با توجه بیان میکنه. جمهرات اللغه هم باله هم الان بیشنده سید سیدیه، سید حسینیه، ولی اهل سنته، ولی از اولاد امام حسینه، اونم کتاب قدیمی، کتاب العین خلیله که اونم در حال جز قدمای لغویون عربه. حالا بگیم خب و ظاهر، عبارت قاموس رو همون دادیم باش کار بگیم، و ظاهر من کلامهی، ظاهر از کلام قاموس اینه که ان روایه، لفظ روایت مصدر مشترک بین همه، یعنی هم برای روی الحدیث روایتن، روی الحبل روایتن، روی علا اهلهی روایتن و روی القوم روایتن، همه اینا این مصدر براش به کار میره. از اگه ما گفتیم زور روایه، فکر نکنید که پیچیده یه زور روایه، یعنی روایت میتونه زور سقایت هم معنا بشه. خب بعد حضرات صوفیه که گفتیم صدرام همین نظر رو میگه به واسطه قاعده بسیط الحقیقه، قائل هم که ذات مبارک باری تعالی چه نوع فاعلی است؟ فاعل به تجل. اما وهو و ایل اول تعالی لدل مشا، فاعل به العنایه، وهو لدل مشا بالعنایه، فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه کدوم بود؟ اون بود که تکرار میکنیم که در ذهن ها جا بیفته. فاعل بالعنایه این بود که یک، ذی‌شعور باشه، دو، علم سابقه بر فعل باشه، سه، غرضی در کار نباشه، چهار، و علم زائد بر ذات باشه، اینی واسه صور مرتسمه باشه، پنجم اینی که اساسا فرد مکره نباشه. پس پنج ویژگی داشت. از اول اگر بشمریم، اولی این که ذی‌شعور باشه، دو این که مکره نباشه و با اراده باشه، سه علم سابق باشه، چهار این که دائی در کار زائد بر ذات نباشه، پنج علم عین ذات نباشه بلکه به وسیله صور مرتسمه باشه. لعنهم، به خاطر اینکه مشاق قائلون بالعلم سابق علی الایجاد، پس میگن علم سابقه. علم سابق رو دیرو اشاره کردیم، یه اسم دیگه هم داشت، چی بود اسمش؟ علم فعلی. گفتیم علمی که سابقه، اون علمی است که باعث پیدایش معدود میشه، باعث پیدایش فعل میشه. علم انفعالی اون علمی است که از شیء خارجی اثر میپذیره، لذا میفرمایند سابقه بر ایجاد المنشأ، المنشأ لهو، منشأ برای ایجاده. بین این منشأ و لهو از نظر نگارشی باید یه فاصله نیم فاصله، یه فاصله مینداخت، چسبونده به هم که یه کلمه خونده میشه غلطه. المنشأ للایجاد، این علم منشأ ایجاده. خب این علم سابق کدومه؟ و هوه، هوه اشاره میکنه به علم سابق. این علم سابق و هوه صور المرتسم علتی یعلا رعیهم عوارز و ذات المقدسه، اینا صور مرتسمه ای هستن که بنابر رعی حضرات مشا عوارز ذات خدا هستن، چون صورن، صورم علم خدا هم زائد بر ذات هم. زائد بر ذات یعنی چی؟ یعنی عوارض ذات هم. خب یه توجه بکنید، خدا علمش به اون چیزایی که خارجن به وسیله صوره، چون به وسیله صوره پس فاعل بالعنایه است نسبت به اونا. اما خود صور چی؟ علم به صور که دیگه به وسیله صور دیگری نیست، علم به صور مستقیمه، یعنی خود صور در پیشگاه ذات باری تعالی حاضرند. پس خدا میشه ذی‌شعور، غیر مکره، که علمش عین صوره، علمش عین این صوره. پس استاد صور چی میشه؟ فائده به رضا نسبت به موجودات خارجی به وسیله صوره، سابقه بر موجودات خارجی. اما نسبت به صور مرتسمه اولا این صوره، دوباره منم سابق نیستم این اونها، در نتیجه تبدیل میشن به فاعل بل رضا. دوباره ببین، ذات مبارک ربوبی نسبت به موجودات خارجی به وسیله صور علم داره. صور اولا از قبل هستن، خیلی در ثانی این ذات نیستند، میشه فاعل بل عنایه. اما علم خدا نسبت به خود صور چی؟ علم خدا نسبت به خود صور که به وسیله صور دیگری نیست، علم میشه عین معلوم. خود صور در پیشگاه ذات مبارک ربوبی حاضرند به علم حضوری، لذا این میشه همه حرف اشراقی ها در موجودات خارجی، نسبت به صور فاعل به رضا میشه. حلو شد؟
از ذاتی نیست.
خب اون که خود اشراقی ها میگفتن ذاتی نیست.
خود صور
چرا؟ به وسیله صور به موجودات خارجی علم داره، به خود صور چی؟ الان ما الان به وسیله صورت ذهنیمون به این قندون علم داریم، اما به خود اون صورت ذهنیمون هم علم داریم.
صورت ذهنی ما چیزی غیر از
ذهن ما معنی نداره، ولی به اون هم علم داریم، علم حضوری داریم. بالاخره خود اون معلوم شما هست یا نه؟ ما به اشیاء خارجی علم حصولی داریم، یعنی به وسیله صور اونها رو میشناسیم، پس علم حصولیه چون به وسیله صورته. اما به این صور ذهنیمون که علم حصولی نداریم، به این علم حضوری داریم. لذا گفتیم سابقا که هر علم حصولی لابد داره انینجای الهی یک علم حضوری، اما علم حصولی به اشیاء خارجی، علم حضوری به اون صورت اشیاء خارجی. یادتون باشه در بحث علم عالم و معلوم میگفتیم که ما یک درختی در عالم خارج هست، این درخت معلوم بالعرضه. چرا بهش میگیم بالعرض؟ چون اون نیست که ما مستقیما میشناسیمش. ما علم داریم به صورتی که از اون درخت در ذهن ماست، پس اون درخت عین از نظر ماهیت عین این صورته. صورتی که در ذهن ماست معلومه به ذاته، چون مستقیما او درک میشه. درخت خارجی معلومه به العرضه، چون به واسطه این صورت ذهنی درک میشه. ما علم داریم به اون درخت خارجی به واسطه این درخت ذهنی. به اون درخت خارجی میگیم معلومه بالعرض، به درختی که در ذهنمون وجود داره میگیم معلومه به ذات. این معلومه به ذات عین علم ماست، عین ماست، به وجود ما موجوده، لذا میگفتیم علم حضوری بهش داریم. اما اون درخت خارجی علم حصولی بهش داریم، چون به وسیله صورت بهش علم. حالا ذات مبارک ربوبی به موجودات خارجی به وسیله از دیدگاه مشائی به وسیله صورت علم داره، پس اونا میشن فاعل، نسبت به اونا میشه فاعل بر عنایه، چون به وسیله صورت. اما نسبت به خود این صورت ذهنی صور مرتسمه ای که در ذات مبارک ربوبی است فاعل بر رضا، چون این علم حضوری بشون داره، خودشون حاضره. میفرماید ولکنه تعالی اندهم ای اندر مشاء لصور علمیت عوارضا، برای این صور علمیهی که عوارض هستن، صور علمیهی که عوارض ذات بودن، برای اینا چیه؟ فاعلون به رضا. خدا به نسبت صور علمیهی که عوارض هستن فاعل به رضا، به نسبت موجودات خارجی فاعل به عنایت. چرا فاعل به رضا؟ لأن العلم به ذالک الفعل عن صور این و ذالک الفعل. تعریف ما فاعل به رضا اون بود که فاعل به رضا کسیست که یک ذی شعور باشه خدا هست، دو با اراده باشه هست، سه علمش عین فعلش باشه، صور مرتسم علمشون عینشون میشه فاعل به رضا. چی میگم؟ علم عین فعل. اون دفعه یه روزم یه بار اشتباها این ذات گفتیم
تقریر ظاهرا این تقریر شما میکنیم میخوره به ذات، یعنی بیان که میکنیم که چون علم حضوری بهش داره این ذات
الان ولی مقام این ذاتیتش مد نظرمون نیست. بله این ذات هم اشعار موجودیه اما بیشتر توجهمون رو این فعل.
یعنی چی؟ یعنی اون صور مرتضی چون خلق خدا باهاشون محقق شده میشه این فعله؟
بله نه خلق خارجی نه خودش
ذهنی.
بله علمن این فعل من گفتیم دیروز درباره قول اشراقی که همین الان هم توضیح بدیم. قول اشراقی ها میگفتیم چی هن معلومات خدا، چی هن مخلوقات خدا. دیروز خاطرتون باشه گفتیم میتونه یک شی، اینو دیروز گفتیم مطلب مهم نیست، یک شی میتونه مفاهیم مختلفی بگیره. الان این کتابی که دست آقاست مفهوم کتاب برش بار میشه، مفهوم سفید برش بار میشه، مفهوم در دست برش بار میشه، مفهوم کاغذ برش بار میشه، مفهوم قابل للسجود برش بار میشه، میتونی سجده کنی رو چون کاغذه. مفاهیم متعددن اما یه مصداق داره، یک مصداق همه این مفاهیم برای استفاده میکنه. ما میتونیم مفاهیم متعدد رو برای یک مصداق بار بکنیم. حالا این موجوداتی که در عالم خارج هستن از جهتی مخلوق خدا هستن، از جهتی معلوم خدا هستن، نه اینکه به وسیله صوران، نه خودشون به عیان معلوم خدا هستن. لذا علم میشه معلوم میشه عین مخلوق، لذا میگیم علم میشه عین فعل. به خلاف برای ما، برای ما الان ممکنه شما بری یه دونه چیزی رو درست کنی، شما علمت به این در قندونی که در اختیارت هست به وسیله صور ذهنیته، پس شما این عین معلوم شما نیست، ماهیتش در ذهن شما یک صورتی داره که اون صورتش معلوم شماست. اما در علم حضوری خود موجود خارجی در پیشگاه عالم حاضره، وجودش خود وجود حاضره. لذا علم حضوری میگفتیم علم وجودی در مقابل علم حصولی که اش میگیم علم ماهوی، چون با اتحاد ماهیت قدید میاد. طبیعی بالاخره دو سه ما فاصله افتاده برگرد بحثا رو، یه
ما الان داریم در مورد همین مطلوب خارجی صحبت میکنیم، چون داریم در مورد فاعل صحبت میکنیم، میگیم اشراقی و این عالم خارج رو چجوری تقسیم میکنیم. اینا میگن همین مخلوقاتی که در عالم خارج هستن خداوند علم بهشون داره و این خداوند فاعل ذی شعور با اراده، اما همین خلق خارجی عین فعل خدا.
درست در مورد اونا، در مورد این، در مورد این دسته از چیزایی که در عالم خارج مشاهده این حرفو نمیزنن، میگن فاعل به عنایه. اما اون صور ذهنیه، صور مرتسمه الهیه چی دیگه درباره اونا نمیگن فاعل به عنایه، در مورد اونا میگن فاعل به رضا.
اما اشراقیون، اشراقیون میگن همین این چیزی که الان در عالم خارج هست علم خداوند نسبت به همون عین فعل خداوند.
بله.
یعنی چی؟ در مورد من
شما ده. الان مفعول خدا هستید یا نه؟ خلقتون کرده یا نه؟ وجود شما هم خلق خدا هم علم خدا، چون وجودت در پیشگاه حق حاضره. وقتی وجودت در پیشگاه حق حاضره یعنی به شما علم حضوری داره، علم حضوری داره یعنی معلوم خدا هست.
یعنی من اینطوری که
یک صورتی در ذهن خدا داشته باشید، خود این وجود در پیشگاه خدا هست. از هان اندل صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند الله. لذا خلق این یعنی در حقیقت فعل این علم میشه، خلق این علم میشه،
یعنی در همزمان با خلق علم هم بهش پیدا میشه.
بله دیگه، یعنی همون میگیم خدا به چی علم داره؟ به مخلوقاتش. لذا یه اشکالی که برش وارده اینه که این رو شما علم سابقه بر خلق رو بر فعل رو نتونستی تفسیر کنی. خوبه این علم تفسیری خوبه، اینا قبولم میکنه صدرا اینجا، ولی میگه علاوه بر این باید چیز دیگری رو هم تفسیر کنی. خب اما اشراقیون چی؟ و اندل اشراقی همه فاعل به رضا هستن، لکلن به رضا. این لکلن باعث شده یه بحثی در بگیره که آقای حاجی این لکلن یعنی چی؟ درباره مشائین خب ما از طرف می گفتیم موجود خارجی داریم و صور مرتسمه، یه موجود خارجی داریم یه صور مرتسمه. آیا میخوای بگی لکلن یعنی موجود هم موجودات خارجی هم صور مرتسمه؟ اشتاقی که صور مرتسمه قبول نداره. پس این لکلن یعنی چی؟ میگن از ممکنه معنا کنیم لکلن یعنی همه موجودات عالم، یعنی فاعل به رضا و همه، این معنای اصلی که بده مثلا همین هم خوب بود بگن رد چند دیگه کافی بود. و این دل اشراقی لکلن ای لکل فعل من الموجودات الخارجیه. دقت هم بکنید موجودات خارجی بیان فعل شد، یعنی همه افعال خدا، که افعال خدا چی هستن؟ موجودات خارجی. پس در نزد اشراقی لکلن بر همه فاعل به رضا. اما یه احتمال هم داره که ما این فاعل به رضا این لکلن رو به معنای دیگه ای بگیریم، بگیم هم برای موجودات خارجی هم برای عوارض. خب این عوارض یعنی چی؟ صور مرتسمه ای که در کار نیست که شما عوارض میگید. که میگن بله نگاه کنید ما یک چیزهایی در عالم داریم، بیش میگن اشراقیون از دیدگاه اشراقیون یه چیزی داشتیم یادتون باشه میگفتن عقول متکافئه عرضیه، عرض با این یعنی در عرض هم. اشراقیون قائل بودن که ما یه عقولی داریم که اینها در عرض هم هستند و تدبیر میکنند عالم رو، لذا بهشون ارباب انواع میگن، میگن اینا رب و نوع. مثلا رب و نوع انسان چیه؟ جبرئیله. اشاره کردیم اون شعر میرفندرستی که میگفت این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. تمام اینها صورتها و شکلهای اون رب و نوع. این رب و نوعه که تدبیر میکنه. به اینا میگن عقول، عقل بهشون میگن چون میگن کلی از مرتبه ماده بالاتره. عقول متکافئا میگن چون کف به همن مساویه با همن، و عرضی هم هستن چون در عرض همن، به خلاف عقول طولیه که عقول دهگانه ای هم که مشاهین بهشون اشاره میکنن که در طول همن مفصل بهش اشاره کردیم خاطر مبارک باشه، یه چندین چند بار گفتیم. خب این عقول رو یه اسم دیگه ای هم داشت، بهش میگفتن مسل، میگفتن مثال، عالم مثال، مسل. تعبیر به مسل نوری هم ازش میکردن، مسل افلاطونی هم بهش میگن. این مسل بالاخره با موجودات عالم متفاوت هم. ممکنه از دیدگاه اینکه شیخ مرحوم حاجی سبزواری تعبیر کرده و اندل اشراقی لکلن، لکلن یعنی هم موجودات خارجی و هم مسل. خب یکی اینه که چرا به این مسل میگید عوارض؟ کجا گفت عوارض؟ شعر بالایی، تو شعر بالایی گفت وحول المشاء بالعنایه و اندهم لسوورن عوارضا. لسوورن عوارضا اونجا داشت سوور عوارض، بعد گفت لکلن. این لکلن یک کم نمیخواد بگون عوارض در اندیشه مشاعی هم وجود داره. بسید که ما اینجوری صحبت کنیم، بگیم اشراق مشاعی قائلن به این که موجودات و عوارض این احکام رو دارن، اشراقیون برای همه این گونه میاندیشن. این که همه عوارض در اندیشه اشراقی هم راه داره. خب مصطلح افلاطونی شما چرا بهش گفتی عوارض؟ میگن یک علتش این که بگیم این به خاطر صنعت بدیع مشاکله. مشاکله یه صنعت بدیع، یکی از صنایع بدیعیه. ما علومی که داریم یه علم معانی داریم، یه بیان، یه بدیع. در علم بدیع صنعتی داریم به نام مشاکله. مثل چی؟ مثل میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی که با شما دشمنی کرد فاعتدوا علیه، بهش ظلم بکنید. ظلم که قویه، هیچ وقت خدا نمیگه ظلم کنید. میخواد بگه جزاشو بدید. پس چرا تعبیر ظلم به کار برده؟ این از باب مشاکله. نمیخواد بگه ظلم بکن، کسی که به تو ظلم کرد تو هم به ظلم بکن. نه، میخواد بگه کسی که به ظلم کرد جزاشو بده. ولی برای اینکه کلام رو زیبا بکنه به این نحوه بیان میکنه. یا میفهمد و مکر و مکر الله. خدا که مکر نمی کنه، شأنش بالاتر از اینه مکر کنه. تعبیر به مکر برای اینه که مشاکله ایجاد کنه، شباهت ایجاد کنه بین این دو واژه. و الا میخواد بگه و مکر و و خدا حل کرد مکر اونها رو، نه اینکه خدا هم مکر کرد. خب این بس یه علت. اگه به این مصطلح نوری هم گفتن عوارض، از باب این نیست که واقعا اینا عوارض هم، چون اینکه عوارض نیستن، از باب مشاکله بود. یه احتمال هم داریم بگیم که خب این صور نوریه رو انسان ها تصور میکنن یا نه؟ بله، انسان ها که تصور کردن به ذهنشون میره. بله، صورت ذهنی بر انسان ها میشه. بله، خب تبدیل میشه به علم برای انسان. وقتی شد علم انسان، عارض انسان میشه، عوارض انسان میشه. لذا به خاطر اینکه انسان ها تصورش میکنن بهش میگیم عوارض. گفتم یه چیز عبارتی دیدین. و عند الاشراق لكل فعل من الموجودات الخارجيه اذ الكل عنده هذا، همه در نزد هذه، اذ الكل عنده یعنی در نزد حضرات مش اشراقیون همه موجودات خارجی هستن و صور مرتسمه را قبول ندارن، همه اونها عین فعل خدا هستن و عین علم خدا هستن. این یه معنا برای کل. یا بگیم لکل منها، لکل من الموجودات الخارجیه و من الصور العلمیت القائمت به ذواتها، اون صورتهای علمی که قائم به ذاتن. ما صورت علمی قائم به ذات داریم. بله، به همون مثل افلاطونی، مثل نوریه، عن المثل نوریه. خب چرا به مثل نوریه عوارض گفتی؟ مثل نوریه که عوارض نیستن. میان و کونها عوارض، اینی که اینا را عوارض دانستیم، این ازن در این عبارتی که الان به کار بردیم مشاکله لقول ختم هم. ختم اشراقی کیه؟ مشاع. در قول مشاع لغت عوارض وجود داشت، در قول اشراقی هم به کار میبریم. این مشاکله با قول مشاع اینه. گفتم آیه شریفه مثال معروفش آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این یه علت که بهش گفتیم عوارض، او اسبابت مشاکل است و قونها عوارض مشاکل است، او تسمیه به اسم لازم حل انتزاعی. یا ما به مصطلح افلاطونی گفتیم عوارض، اما به خاطر این که لازمه این مصول، لازمه انتظایشون یعنی اون چیزی که این مصول با اونها ارتباط دارند، اون چیزی که در حقیقت این مصول وقتی به ذهن میرن هم‌ماهیت با اون مصول میشن. مصول وقتی در ذهن انسان پدید آمد ماهیتش پدید اومده، پس اون ماهیت ذهنی مصول ملازمه با مصول افلاطونی خارجی حقیقی عن العلم المصدری، علمی که در انسان ها وجود داره. خب این که وقتی در ذهن انسان اومد از یه طرف ملازمه با مصول افلاطونی خارجی است، از یک طرف هم چیست؟ عارضه بر انسانه، لذا میشه بهش گفت عوارض. شعر چی شد؟ شعر اینجوری شد، حضرت آقای محمودی: و اندهم لسوورن اندل مشا لسوورن، کدوم سوور؟ سوور عوارضی. و اندل شراقی لکلن به رضا، پس شد و اندهم لسوورن عوارضا و اندل شراقی لکلن به رضا. جمع‌بندی کنیم که چه شد مطلبمون؟ مطلبمون این شد که گفتیم از دیدگاه صوفیه فاعلیت الهی چه نوعیست؟ فاعل بل تجلی. از دیدگاه مشائین چه نوعیست؟ فاعل بل عنایه نسبت موجودات خارجی، فاعل بل رضا نسبت صور متصمه. از دیدگاه اشراقی چه نوعیست؟ فاعل بل رضا نسبت همه موجودات عالم. خب این شعر این بیت ما یه مشکله دیگه هم داره: و اندهم لسوورن عوارضا و اندل اشراقی لکلن بررضا. این بررضا متعلق به چی؟ میتونه متعلق به اندهم مشائین باشه، میتونه متعلق به اندل اشراقی باشه. لذا میگم این از باب تنازع در نحوه. تنازع یعنی یک معمول داریم و دو عامل، درده میکنم عمل بکنم، میگن اینم از باب تنازعه. هازا متعلقون به ظرفین، ظرفین یعنی اندل اشراقی و اندل مشا، علت تنازع، بنابرای مبنایی که در تنازع گفته شد. اینم از این تمام. خب از دیدگاه متکلمین چی؟ از دیدگاه متکلمین روز گذشته مفصل توضیح دادیم فاعلیت الهی چنو فاعل بل فاعل بالقصد. فاعلیت الهی از دیدگاه متکلمین و معتزله فاعل بالقصد. چرا؟ به خاطر اینکه اونا میگن یک بی شعور، دو اراده داره، سه علمش سابقه بر فعلشه، چهار دائی داره، انگیزه داره، انگیزه زائد بر ذات. و متکلمون کلم معتزلی به دائم، میگه این به دائم متعلق به کلمه قاله است که بعدن میاد، به دائم زیده، یعنی به دائی زائد، به دائی اضافه بر سازمان، اضافه بر ذات. قد قاله لفعل الله، عبارت اینجوریه: و متکلمون قد قاله گفته به انگیزهی به دائی زائد بر ذات درباره فعل خدا، فعل خدا فاعلیت خدا. پس حضرت متکلم گوینده است، قد قال میگوید برای فاعلیت خدا به چی؟ به یک دائی زائد بر ذات. چطور؟ حیث انه معلل بالاغراض زائده علی رأیه، از دیدگاه در رأی متکلم فعل خدا معلله، یعنی دلیل داره. اگه بپرسی از متکلم مثلا چرا فرض کن آب رو خلق کرد، میگه حتما خدا یک انگیزهی داره، یک دلیلی داره، یک توجیهی داره، یک کار لغوی رو انجام نمیده. پس معلل بالاغراض، اما اون اغراض و انگیزه های الهی زائد بر ذاته، به خلاف مشائین و صوفیه که میگفتن اینها زائد بر ذات نیست. خب و متکلمون به دائم زیده قد قال لفعل الله قصدن، قد قصد هست از دیدگاه اونا قصدنه، قد قصده قصد کردن فاعلیت بالقصد را، ای هو تعالی اندهو فاعلون بالقصد. پس اینم فاعلیت الهی در چارچوبه ذهن
آقایون. اشراقیون
بله اصلا مال اوناست، پس مال از تدران پذیرفته، ولی حرف مال اوناست دیگه.
بعد به چه نه قبول دارن؟ میگن اینا قبل از خلق موجودات عالم در علم خداوند بوده، یا اونا یک مخلوقی هم
مصول مخلوق هم مصول مخلوق هم ربی علم نداره.
مثلا یه آدم
گنده مثلا همون چیزی که مشایی در باره عقل اول میگن، عقل اول ران در عقل دوم. مشایی چی میگن؟ میگن خدا که میخواد خلق کنه از طریق عقول طولی خلق کرد، عقل اول رو خلق کرد، بعد عقل دوم تا عقول عشره، بعد افلاک. اونا میگن از طریق مصول افلاطونی خلق کرد. اینم از